سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 11 دسامبر 2021 و 20 آذر ماه 1400. امروز دو مطلب رو در واقع می‌خوام با عزیزان مطرح بکنم. یکی عبارت از مسئله برجامه و یکی هم کنفرانسی که آقای جو بایدن در 2 روز گذشته پنجشنبه و جمعه به راه انداخت زیر عنوان کنفرانس سران برای دموکراسی یا کنفرانس. به نظر من لازمه که مسئله دموکراسی واقعا تعریف بشه، در واقع تا ببینیم چطور اینا زبان رو، لغات رو تحریف نه تنها می کنن، بلکه در واقع به روسپیگری حتی لغت ها رو، زبان انگلیسی رو، زبان رو به روسپیگری می کشونن. در نتیجه لازمه که دموکراسی تعریف بشه و یه بحث تاریخی راجع به خود دموکراسی داشته باشیم. بنابراین ابتدا میرم روی مسئله برجام. عزیزان میدونن که دور هفتم یا دور هشتم به هر حال از چند روز پیش دوباره به اصطلاح سران قوم دوباره برگشتن و دور جدید آغاز شده و تبلیغاتی که علیه ایران، تهدیدهایی که علیه ایران داره میشه تصور ناپذیره. عزیزان همین روزنامه نیویورک تایمز همین امروز آقای دیوید سنگر و یکی دو تا دیگه از همکاراش تو نیویورک تایمز که چطور اسرائیل چه نقشی توی این قضیه داره، در واقع این بهانه امریکاست، وگرنه این خواست خود امریکا با آقای انتونی بلینکن صهیونیسته و یا همکارانش و دیگر اونهایی که در وزارت خارجه امریکا و به طور کل سیستم چطور دارن فشار میارن. دلم میخواد با وجود آن که من خواستهای امریکا رو بارها و بارها اینجا باز کردم، ولی برای من حیرت آوره حتی انسان شریفی مثل پروفسور محمد مرندی که به نظر من در عرض این ماه‌ها و سال‌ها بیش از هر کسی در دستگاه‌های ارتباط جمعی و به زبان انگلیسی، برای اینکه الان زبان انگلیسی تسلط کامل داره، مثل دلار که تسلط داره، و در نتیجه ایشون جز کسایی بوده که به راستی از منافع ایران دفاع کرده، برخلاف اصلاح طلبای میهن فروش که عملا الان سالهاست مواضع دشمن، مواضع اجنبی رو دارن از دفاع میکنن دقیقا تا همین امروز حتی. ولی حتی پروفسور مرندی این مسئله رو مطرح نمی کنه که مواضع جو بایدن، جیک سالیوان که مشاور سیاسیشه، انتونی بلینکن که وزیر خارجشه و یا وزیر دفاعشون که اون مرتب پرت و پلا میگه چیه. دلم میخواد از روی تمام مصاحبه هاشون و تمام موجودگیری هاشون این رو برای عزیزان روشن بکنم که امریکا نظرش اینه که ما بیرون نرفتیم از برجام، ایرانه که بیرون رفته. عزیزان دلم میخواد این رو چندین بار تکرار بکنم، به همین دلیله که میگن اول باید ایران وارد برجام بشه. وارد شدن ایران به برجام یعنی چه؟ یعنی تمام اون کارایی رو که در عرض این یکی دو سال انجام داده تمام رو باید از بین ببره. دوباره یادآوری بکنم، ایران در 2015 برجام رو امضا کرد با اون شرایطی که آقای ظریف میگفت من نمیدونم این تعلیق بوده یا عرض شد که لغو بوده، من اون ملحقات این برجام رو نخونده بودم. امضاش کردم و ایران تمام اون چیزایی رو که غنی کرده بود 3.4 و 3.6 حالا هر چی که هستش چندین تن به خارج فرستاد. توی رآکتور اتمی عراق سیمان ریخت، فوردو رو تعطیل کرد، گذاشت چند صد عملاً جاسوس بیان و تمام سوراخ سنبه های ایران رو بگردن، از جمله پایگاه های بعضی از پایگاه های نظامی رو، دوربین های بذارن که تمام اطلاعات رو در اختیار اسرائیل بذاره که بعد اسرائیل بتونه مرتب خرابکاری رو داغون بکنه هر جاره که دلش میخواد. تمام اینا رو تا آخرین نقطه ممکن ایران انجام داد که 10-15 بار همین آژانس بین المللی اتمی اومد و اعلام کرد که ایران به تمام تعهداتش عمل کرده، حتی قبل از موعد. برای اینکه هم آقای ظریف هم آقای روحانی عجله داشتن، جوانا اومدن تو خیابون چه رقص و پایکوبی، اصلاح طلبا ببین چه هارت و پورت. و به هر حال حالا کاری ندارم که اوباما هدفش از امضای این برجام چه بود که البته اسرائیل نذاشتش، وگرنه هدفش این بود که اصلاح طلبا به قدرت برسن و ایران رو درستی تحویل امریکا بدن. و این یه سیاست بسیار داهیانه از طرف امریکا بود. منطقه اسرائیل که نمیذاره ایران به اصطلاح به عنوان یک کشور قد علم بکنه و بذاره مثلا اصلاح طلبا به قدرت برسن. هدف اسرائیل تکه پاره کردن ایرانه. هدف اسرائیل اینه که کشوری به نام ایران رو نمیتونه تحمل بکنه. به هر حال ایران همه کارش انجام داد، آقای اوباما تحریم ها رو برداشت، یا اینکه یواشکی رفت به تمام شرکت‌ها و بانک‌ها گفت اگه با ایران معامله بکنید فلان و بهمدان مورد تحریم قرار می‌گیرید و در واقع مجازات می‌شید. بنابراین یه مدت کوتاهی این چند میلیارد دلار مثلا وارد ایران شد، یه مقدار نفت ایران تونست بفروشه که آقای روحانی ببینید چه هارت و پورتایی. ولی بعدش ما میدونیم که این شرکت ها بیرون کشیدن خودشون رو، بویژه بعد از اینکه آقای ترامپ اومد و برجام رو پاره کرد و دور ریخت. ایران کاری کرد، عکس العملی نشون داد، از تعهدات برجام یک قدم عقب رفت، نرفت. چرا؟ چون امید بسته بود به اروپا و همین کشورهای متمدن اروپا این کشورهای متمدن، این کشورهای سامبول آزادی، آلمان، انگلیس، فرانسه قول دادن که ما بیرون نمیریم و به تعهداتمون پایبند میمونیم و در نتیجه به جای سویفت، یعنی به اون سیستم تبادل پول بین المللی، یک سیستم دیگه به نام اینستکس درست میکنیم که بتونیم با ایران معامله بکنیم، بتونیم شرکت هامون بیان. یک سال تمام ایران منتظر موند، نموند، موند. این کشورهای متمدن به حرفشون وفا کردن، اینستکس عمل کرد، پول گذاشتن وارد ایران بشه، ایران یک سال تحمل کرد. بعدش مطابق با ماده 26 و 36 در برجام، به تعهد برجامش ایران وفادار موند. آقایون اصلاح طلب مطابق اون شروع کرد به مقدار فعالیت‌های اتمیش رو جلو بردن که اینا تهدید و تهدید و تهدید، بدون اینکه این اروپایی‌های متمدن به تعهداتشون عمل بکنن، فقط و فقط یک چیز و اونم تهدید ایران، تهدید پشت تهدید پشت تهدید، آلمان، انگلیس و فرانسه. ایران 20%، بعدش هم در این اواخر به 60%، و بیا و ببین که چه قشقرقی را انداختن علیه ایران که از برجام بیرون رفته. پس این تا اینجا. حالا امریکا داره میگه که ما از برجام نرفتیم بیرون، شما از برجام رفتی بیرون، بنابراین اول شما باید بیای. اینو حتی پروفسور مرندی هم نمیگه که تمام در تمام مصاحبه هاشون از سپتامبر 2020 که من اینجا مفصل باز کردم، جو بایدن با سی ان ان مصاحبه کرد و مواضعش رو به قول معروف کریستال کلیر مثل آب زلال مطرح کرد، بلینکن همینطور، جک سالیوان همینطور. موازهشون چیه؟ دلم میخواد اینجا برای چندین بار موازهشون اینه که اول باید ایران بیاد توی برجام، نه ما، یعنی ما بیرون نرفتیم، ایران بیرون رفته. کشورهای متمدن درس دموکراسی میخوان به ما بدن، بنابراین اول ایران باید بیاد. یعنی تمام کارهایی رو که در عرض این یک سال یک سال نیم انجام داده از بین باید ببره، مثل سابق که از بین برد. و ما هیچ بهایی، حالا بعدش وقت ما میاییم توی برجام، حالا قولی که در اون شش تا چیز دادن عبارت از اینه که امریکا میذاره 1 میلیارد، 3 میلیارد، 5 میلیارد از پولای ایران آزاد بشه تا اینکه دلار قیمتش بیاد پایین، بورس سهام بره بالا، اونایی که دلار الان دارن میبرن بالا و جوانا دوباره بیان توی خیابون رقص و پایکوبی بکنن و امریکا وارد برجام بشه به این ترتیب. حالا از اینجاست، اینو حتی پروفسور مرندی هم نمیگه و اینو هم انتونی بلینکن، هم جک سالیوان، هم جو بایدن به دقت این رو گفتن که به محضی که ای امریکا وارد برجام شد و یکی از اعضای برجام شد که ما میدونیم بیرون رفتنش از برجام ضربه زده بهشون، و ایران اگر بذاره امریکا دوباره وارد برجام بشه، این یک امتیاز عظیمه که ایران بهشون داده. بلا فاصله امریکا میگه ایران باید تعهدی بده که راجع به علاوه برجام، راجع به مسائل منطقه‌ای، موشکی و و و باید صحبت کنه. اگر صحبت نکرد دوباره نه تنها تحریم ها رو چیز میکنه، میبره به اصطلاح سیستم معاشه رو برقرار میکنه و مسئله ایران رو دوباره میبره به سازمان ملل و شورای امنیت و تحریم ها رو، این نفر تحریم های فقط امریکا نه، بین المللی خواهد کرد. عذر میخوام. بنابراین مسئله اینا اینه که به محضی که امریکا وارد برجام شد، از ایران میخواد که راجع به مسائل دیگه، یعنی برجام 2، 3، 4 و 5 صحبت کنه، وگرنه دوباره حالا این یک امریکا نمیخواد به برجام 1 برگرده. 2 عبارت از اینه که مطلقا امریکا نمیتونه تضمین بده، حتی اگر برجام رو ایران امضا بکنه، امریکا هم امضا بکنه، ولی اولا کنگره قبول نخواهد کرد، ثانیا اگر جمهوری خواهد وارد 2024 بره، ما نمیتونیم تضمین بکنیم. این وضعیت برجامه. حالا من نمیدونم آقای باقری یا خود آقای رئیسی که اینا رو فرستاده اونجا، ایران به نظر من باید توی برجام بمونه، در اینکه این یه سابقه داره و داستان از زمان احمدی نژاد شروع میشه که من صحبت کردم که اینا چه ضربات سنگینی واقعا به ایران در زمان احمدی نژاد خورده و در نتیجه خامنه ای مجبور شد جام زهر رو بنوشه و با امریکا وارد مذاکره بشه، و وارد مذاکره شد با ویلیام برنز در عمان و گذاشت این امضا بشه و ایران امضا کرد. این نیست که فقط اصلاح طلبان نیستن که کشت مرده امریکا، اصولگره ها نیستن، دعواست به یک معنایی. منتها در حال حاضر ایران خواستهایی که داره به نظر من از این برحق‌تر نمیتونه باشه، و اصلاح طلبای میهن فروش و اجنبی پرست که من نقل قول از عباس عبدی ازشون کردم هفته گذشته عذر میخوام، که خواهان اینن که ایران باید بر سر مسائل منطقه‌ای، موشکی، اسرائیل و غیره و غیره باید کوتاه بیاد. مسئله اتمی نیست و واقعیتش اینه. امریکا مسئله است. مسئله بمب اتمی ایرانه. مسئلهش تسلیم ایرانه. حالا همینطور که هفته گذشته گفتم ایران تسلیم بشه، همه اینا رو بپذیره، یعنی در واقع سیستم دفاعیشو بردارد، ایران رو راحت میذارن، اون موقع است که اسرائیل و یا و پشترش امریکا به ایران حمله خواهند کرد. الان اگه حمله نمی کنن و فقط از دوروبر تو کشتی ها تو ارتباط این و خرابکاری، کشتن دانشمندا، انواع و اقسام بمباران سوریه روز و شب دوروبر ایران و یا آزارهای کوچولو به هر حال، ولی میدونن که اینا عمل نمی کنه. ایران اگر تن به خواستهای بعدی امریکا که جزء خواستهای انتونی بلینکن، جک سالیوان و آقای جو بایدنه، خیانت عظیمه، وطن فروشی عظیمه اصلاح طلبا، اینه که این حقایق رو به ملت ایران نمیگن و از پشت دارن به ملت ایران خنجر میزنن. اینا دشمنان قسم خورده ایران هم. از جمله اکبر گنجی با این مقاله‌ای که همین دیروز توی رادیو زمانه نوشت و بعدش هم هر شبت که بر خبرنامه گویا چاپش کرد مطابق معمول، چون اینا اونجا قلم میزنن همشون وطن فروش و دشمنان قسم خورده ایران هم که میگن باید تسلیم امریکا بشه چون قدرت داره امریکا، بنابراین تسلیم قدرت باید شد و نه اینکه ایران بتونه بر پای خودش بایسته، بتونه انقلاب صنعتیش رو انجام بده، بتونه با کشورهای همسایه، با کشورهایی که حاضرن بهش کمک بکنن دوستی برقرار بکنه، با فساد مبارزه بکنه، این آدمای فاسد رو، مافیای فاسد رو که هم توی اصلاح طلبا و دولت روحانی و هم توی اصولگراها فقط یک جناح نیست، اینا باید پاکسازی بشن و ایران بتونه روی پای خودش بایسته، با همسایه‌هاش گسترش بده و با کشورهایی که حاضرن بهش کمک بکنن انقلاب صنعتیش رو انجام بده، اقتصاد مقاومتی رو به معنای واقعیش، نه باسمه‌ای، نه رو کاغذ، نه در حرف. کشورهایی که تونستن به قول سعدی هر که رنجی برد گنجش شد پدید، هر که جدی کرد بر جودی رسید، چون گرانی ها اساس راحت است، گرانی نه تورم یعنی سختی، تلخ ها هم پیشوای نعمت است. کشورهایی که تونستن قد علم بکنن، پیشرفت بکنن، صنعتی بشن، در برابر دشمنان بشریت بایستن، سالهای سال رنج کشیدن. حتی ژاپن، من فقط چین رو نمیگم، ویتنام رو نمیگم، کوبا رو نمیگم، ونزوئلای امروز رو نمیگم، حتی ژاپن، حتی یه مقدار کره جنوبی رنج کشیدن سالهای سال. سطح مزدها در ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی پایین خط فقر بوده، الان از امریکا بالاتره. ژاپن، چین از 1949 تا 79 به مدت 30 سال 80% از مردم در فقر زندگی میکردن، ولی مثل لونه زنبور کار میکردن تا انقلاب صنعتیشون رو زیر شدیدترین تحریم ها انجام دادن تا بتونن در برابر دشمنان بشریت امروز روز بایستن. بنابراین مردم ایران باید آمادگی اینو داشته باشن که اگر برجام و انجام نرسید در خلاف آنچه که اصلاح طلبا دارن ناامیدی، افسردگی، که ملت ایران ملت خستگانند، ناامیدانند، اینا چیزایی که من نقل قول کردم از همین اصلاح طلبا. ملت ایران باید مقاومت بکنن، روی پای خودشون بایستن، انقلاب صنعتی بکنن، با دشمنان بشریت و دوستان دشمنان ما باید مبارزه بکنن. راه اینه. و در این حال که مبارزات مردم برای رسیدن به یک قانون اساسی غیر قرون وسطایی، برای رسیدن به اون مبارزه بکنن، و ما باید از این مبارزات برای آزادی و دموکراسی در داخل با تمام قوا دفاع بکنیم. آلترناتیو واقعی از درون این مبارزات بیرون میاد. راه حل اینه، و نه چشم بستن و چشم امید بستن به کسایی که هدفشون نابودی ایرانه، تجزیه ایرانه، تخریب ایرانه، از بین بردن این گربه جغرافیاییه، نمیتونن تحمل بکنن. در این حد من خواستم راجع به برجام، و حالا ما نمیتونیم الان این هیئتی که رفته، آقای باقری دیروز خیلی ابراز امیدواری کرد و غیره و غیره، اون وقت آدم ببین به صحبتهای آقای ماکرون، به صحبتهای وزیر خارجه آلمان، به صحبتهای وزیر خارجه انگلیس آدم نگاه بکنه که این ضد بشرا چطور علیه ایران اینطور ایستادن و هدفشون از پا در بردن ایرانه. و اون وقت رادیوهای بی بی سی، صدای امریکا، من و تو، ایران اینترنشنال که شب و روز مردم ایران دارن پای همین تلویزیون ها میشینن و صدها و هزاران چیزهای مجازی، هدف یه چیز از پا در آوردن ایرانه، باید مقاومت کرد. حالا این یه چیز بود که به شاید یه مطلب بود که با عزیزان میخواستم مطرح بکنم راجع به برجام. دائم باید یادآوری کرد که هدف امریکا و اسرائیل راجع به همین مسئله برجام چیه، که گفتم حتی پروفسور مرندی به این موضوع اینا رو باز نمی کنه، با اینکه مصاحبه های متعددی با دستگاه های ارتباط جمعی متعدد انجام داده، ولی من ندیدم که اینا رو به این شکل باز بکنه. بعد می رسیم به داستان کنفرانس دموکراسی که آقای جو بایدن به راه انداخته. به نظر من دموکراسی باید تعریف بشه، و اگر بخواد تعریف بشه باید به ریشه های تاریخی بریم، باید به ریشه ها بریم، یعنی باید بریم به 200,000 سال پیش که انسان چگونه انسان شد، از زمانی که داروین و یارانش و به دنبال اون پروفسور برنالد، پروفسور هالدین در انگلیس و بعدش هم در امریکا، استیفن گولد، ریچارد لوانتین، ریچارد لوین، اینا همشون در دانشگاه هاروارد در واقع استادای دیرین شناسی، مردم شناسی و طبیعتاً فیزیولوژی مغز و تاریخ به طور کلی هستن که چطور انسان انسان شد. در اینکه پروفسور هالدن و پروفسور برنال به همراه دانشمند بزرگ روسی در واقع منشأ حیات رو عرض شد که یه دفعه اسم دانشمند روسی یا رو حتی منشأ حیات کار کردن که چطور انسان در واقع از پیشرفته ترین میمون ها حالا حدود بین 500 هزار سال تا 200 هزار سال پیش کم کم و کم کم کمر راست میکنه، دستاش آزاد میشه و در طبیعت دست میبره. به همه عزیزان پیشنهاد میکنم یه مقاله نیمه تمامه که انگلس نوشته، گذار انسان از میمون به انسان. مقالش ناتمام مونده ولی فوق العاده پرمعناست که در واقع نظریات داروین و دنباله هاش رو همینطور که اسم بردم این دانشمندا رو داره مطرح میکنه. این موجود دست میبره تو طبیعت، طبیعت رو تغییر میده و موقعی که طبیعت رو تغییر میده مغزش در نتیجه شروع میکنه به رشد، به ویژه بعد از اینکه آتش رو کشف میکنه و جونورای رو، برای اینکه به حساب اینا در ابتدا hunter and gatherer اینا رو بهشون میگن، یعنی زنده موندنشون یکی از درخت ها و میوه های اولیش استفاده میکنن و hunter شروع میکنن به شکار حیوانات با نیزه ها، با مواد اولی، با اون بسا وسائل اولیه‌ای دارن یا سنگ های تیزی که دارن و غیره و غیره. آتش رو که کشف میکنن میتونن این رو سرخ بکنن، حالا به هر حال یا بپزن یا و در نتیجه خوشمزه تر میشه. در اینکه حیوان خام زیاد مطبوع نیست و پروتئین بیشتری به بدنشون میرسه در نتیجه. و مغز این موجود، هنوز من انسان نمیذارم اسمشو، رشد میکنه و موقعی که دست میبره و ابزار میسازه اینا رو باید تبادل بکنه، در نتیجه باید اصواتی رو کشف بکنه، ابداع بکنه برای تبادل اینا که آغاز سخن گفتنه. و سخن گفتن ابتدای شعور انسانه و این انسان شروع میکنه به پرسیدن و اندیشیدن. اونایی که میگن مردم ایران نه توان پرسیدن و نه توان اندیشیدن دارن، آشکاره که نه الفبای دیرون شناسی رو میدونم، نه مردم شناسی رو میدونم و نه اطلاعی از فیزیولوژی مغز انسان دارم. فقط یه چیز دارم، دشمنی و کینه علیه ملت ایران. بگذاریم. بنابراین این انسان شروع میکنه به پرسیدن و اندیشیدن و در نتیجه موقعی که هنوز روی چهار دست و پاست یا اوبژه، یعنی بخشی از طبیعته، این انسان یا هوموساپینس تبدیل به انسان فاعل و اندیشنده میشه، یعنی تبدیل به یه سوژه میشه، از اوبژه به سوژه تبدیل میشه. سوژه یعنی انسان فاعل و اندیشنده. بنابراین حالا راجع به این قضیه خب کتاب های متعددی نوشته شده که اینا زندگیشون چجوریه، قبائل و گروه های همخون عرصت به وجود میاد و این قبائل چطور زندگی میکنن. میخواستم اینجا حالا برسم که شیوه زندگی اینا چجوریه. به همین دلیله که هم خوندن کتاب در واقع کتاب های متعدد این دانشمندایی رو که من اسم بردم، فرضاً پروفسور لوانتین که مال دانشگاه هاروارد بود که همین اخیراً فوت کرد، مقالات زیادی توی حتی مانسی ریویو نوشته، کتاب بیولوژیکال دیالکتیک نوشته که بیولوژی رو باز میکنه از دید دیالکتیکی. پروفسور لوین هنوز زنده است، ولی نوشته های دکتر برنال و دکتر هالدن، دو تا دانشمند انگلیسی که بعد از داروین میان، فوق العاده مهم خوندن اینا که به طور کلی انسان های اولیه چجوری به وجود میان و چجوری با هم زندگی میکنند. و یا کتاب Ancient Society که در واقع موقعی که میاد بیرون 1900 و فکر میکنم 60 بلافاصله ماهش میخونتش و مکاتبه برقرار میکنه با نویسنده یک کتاب که حالا باز اسمش یادم رفته، قبلا تو نوشته هم و تو به اصطلاح برنامه ها اسمش. اینا رو باید مطالعه کرد. نوشته های کریستوف کلمب رو باید خوند اگه میخوایم معنای دموکراسی رو متوجه بشیم، که اینا هم با هم وحدت داشتن و هم با طبیعت. بومیان امریکا نه تنها طبیعت رو نگه می داشتن، بهش میگن Mother Earth، به عنوان مادر بهش نگاه میکنن، بلکه فقط نگهداری نه، حفظش. یعنی هر جایی که خطری متوجه طبیعت میشه میشده کوشش میکردن جلوگیری بشه، در اینکه بخشی از طبیعت بودن و عاشق طبیعت، Mother Earth، به عنوان مادر بهش نگاه میکردن. و چون در واقع استثمار انسان از انسان وجود نداشته، دلیلی نداشته که با هم دیگه تضاد داشته باشن. اگه حیوانی شکار میکردم، عزیزان ویدیوش هست که هنوز که هنوزه در جنگل‌های آمازون چطور زندگی میکنن، که آقای بولسونارو داره به طور سیستماتیک نابودشون میکنه، در اندونزی چطور زندگی میکنن، در بورنئو چطور، فیلم راجب اینا هست که هنوز که هنوزه چطور زندگی میکنن، رفتارشون با زنان چطوره. زن سالار خانواده است، زن تعیین میکنه که با کی باید بخوابه و نه مرد، اون تعیین میکنه. و زندگیشون لخت و عریان زندگی میکنن، در واقع زندگی میکنن و مثل این چیزایی نه تلویزیون ها و اینا نیست که به اصطلاح عرض که اگه آریان کسی باشه به اصطلاح یک سکس آبجکت هستش، یک موضوع به اصطلاح سکسیه، به دستگاه های تناسلیشون مثل دست و پا نگاه میکنن. اینه که این وضعیت زندگیشون رو میخواستم اینو عرض بکنم که تا زمانی که بشر به مدت 200,000 سال زندگی میکنه، به دلیل این که با طبیعت و با انسانهای دیگه وحدت داره، شما فقط زمان جنگ بینشون، قبائل بینشون جنگ بوده و همدیگر از بین میبردن، ولی زمانی که قحطی به وجود میاد، مسئله یه که به اصطلاح حیاتشون به خطر میفته، اون موقع شکی نداره. مثل الان موقعی که مثلا یه هواپیمای توی کوهی به اصطلاح سقوط میکنه، اونایی که زنده میمونن همدیگر رو میتونن بخورن، تبدیل به کنیبال میشن، یعنی آدمخوار میشن. گرسنگی، در اینکه انسان با حیوان سه تا چیز مشترک داره، یکی مسئله گرسنگیه، یکی مسئله سکسه برای ادامه نسل، و یکی هم مسئله خوابه. این سه تا انسان با حیوان مشترکه. و در نتیجه اگر مسئله گرسنگی بخواد پیش بیاد، همدیگر رو میتونن از بین ببرن و همدیگر رو بخورن. حتی 200,000 سال بشر اینطور زندگی میکنه. حالا در جاهای مختلف با تفاوتهایی، در استرالیا بومیانش کلی راجبشون مطالعه شده، در چین، در ایران، به طور کلی در آسیا و در امریکا، منتها در امریکا خیلی بیشتر مطالعه شده روی بومیان امریکا. تا میرسیم خب منتها این بشرهای اولیه هم ضربه پذیرن در برابر نیروهای طبیعت، هم خوراکشون اونطوری که باید و شاید بس خوب نیست، و هم در معرض جانوران و انواع و اقسام چیزها هستن. عمرشون کوتاهه، بدنشون و قدشون کوتاهه و غیره و غیره. یعنی در این حال یه مقدار زندگی رنج هم داره از نظر به اصطلاح چیزهای به وجود آوردن اولیه، و در نتیجه در تلاشن که یه مقدار گشایش در زندگیشون بشه. تا در واقع 12,000 تا 15,000 سال پیش که برای اولین بار کشاورزی رو کشف میکنن. حالا بعضی ها میگن در کنار نیل، بعضی ها دجله و فرات، بعضی ها در ارتباط سیستان و بلوچستان و خودمونه، اما و اقسام در رودخانه گنگ در ارتباط در هندوستان. قطعه مسلم اینه که باید در کنار یاد در کنار نیل در مصر کشاورزی که آغاز میشه، یعنی از یه دونه 50 یا 100 دونه که به وجود میاد مازاد تولید به وجود میاد. خود این مازاد تولید ببینیم چه عواقبی داره. عواقبش عبارت از اینه که یک عده به فکر این میفتن که ما چرا قبیله بغل دستیمون رو باش جنگ بکنیم و بکشیمشون. میتونن در کشاورزی بیان و ازشون استفاده بکنیم. آغاز بردهداریه. از یه طرف یه عده آزاد میشن که بشینن و فکر بکنن و ارسطو و افلاطون رو با وجود بیارن، ارشمیدس رو با وجود بیارن، نکته مثبت. از طرف دیگه یه عده به بردگی کشیده میشن و ما میدونم افلاطون و ارسطو هر دوشون روی بردهداری کاملا سخته میذارن، یعنی کاملا براشون طبیعیه. بنابراین اولین بار، برای اولین بار آدم و حوا از بهش بیرون انداخته میشن، یعنی میوه ممنوعه رو دندون میزنن، یعنی نجابتشون از دست میدن، یعنی تضاد اجتماعی به وجود بیاد، تضاد طبقاتی برای اولین بار به وجود میاد. انسان وحدتش رو با انسان دیگه از دست میده. به نظر من بیرون افتادن آدم و حوا به این معناست که انسان پاکیش رو از دست میده، اون پاکی که در جوامع اشتراکی اولیه وجود داشته. به خاطر رشد نیروهای مولده است که حالا بعضی ها میگن یه چیز مثبت بوده، بعضی ها میگن اول بدبختی بشریته، ولی به هر حال نظرات مختلف راجع به این قضیه هست. ولی اجتناب ناپذیره، برای اینکه بشر موقعی که شروع میکنه دست بردن در طبیعت دائم فکرش رشد میکنه، مغزش رشد میکنه، اختراعات و ابداعات جدیدی به وجود میاره و ناچاره که این از این دستاوردها استفاده بکنه و در نتیجه نیروهای مولدش رو همینجوری قدم به قدم جلو ببره و با تغییر و با اختراعات و به وجود اومدن نیروهای مولده جدید روابط تولیدی جدید به وجود میاد. در واقع تا یه مدتی نیروهای مولده پیشرفت کردند، ولی هنوز روابط تولیدی یه سازگار با خودشون رو به وجود نیاوردن، تضاد بین نیروهای مولده و روابط تولیدی برقرار میشه و یه دوران تلاطم و انقلاب به وجود میاد. در دوران بردهداری اسپارتاکوس به وجود میاد و بالاخره بردهداری از بین میره و به جاش فئودالیسم که حالا بعضی ها میگن یه عقبگرد بوده، بعضی ها چاره ای ندارن و غیره و غیره، و دوران فئودالیسم به وجود میاد، باز رابطه سلطه و تابعیت، تضاد طبقاتی که اینا در جوامع اولیه و اشتراکی به مدت 200,000 سال یا بیشتر وجود نداشته. اینا جوابیست به اونا که راجب طبیعت انسان صحبت میکنن. موقعی که راجب طبیعت انسان صحبت میکنن باید بهشون گفت طبیعت انسان اون 200,000 سال بوده، یا اینکه از زمانی که تضاد طبقاتی به وجود میاد رابطه انسان با انسان به جای اینکه وحدت باشه تضاد طبقاتی به وجود میاد. و بالاخره نیروهای مولده باز در دوران فئودالیسم رشد میکنه و ما میدونیم یک دوران تلاطم و انقلابات به وجود میاد که اینا سلام هزارون کتاب راجع گذار از فئودالیسم به سرمایه داری که هر شبت که حالا بعضی از این کتاب ها من میباست اسماشون رو یادداشت میکردم. مطالعات عظیم شده که چطور از فئودالیسم به سرمایه داری جامعه گذار کرده و هم میرسیم به جامعه سرمایه داری. یه مقدار میخوام اینجا مکس بکنم که چه اتفاقی میفته، برای اینکه هفته گذشته من یه مقدار اشاره کردم به این قضیه که در خود انگلیس که ای پی ادوارد پی تامسون مورخ بزرگ انگلیسی راجع به این قضیه که طبقه کارگر انگلیس چجوری به وجود اومده فوق‌العاده مهمه که چطور در واقع با کمک در واقع دربار و هنری هفتم و هنری هشتم میلیون ها زارع و حتی زارعان مرفه یومن بهشون میگن، میلیون هاشون سلب مالکیت با زور تفنگ و آتش از سلب مالکیت میشه و اینا به شهرهای چاره ای ندارن، نمیتونن اونجا بسازن، زمیناشون تصرف میشه، در اینجا زمیناشون رو که زراعت میکردن میخوان تبدیل به چراگاه بکنن برای فروش پشم انگلیس و به اصطلاح صنایع پارچه بافیشون. گوسفندا جای انسان رو میگیرن، اینا اومده تو ادبیات اون روز و اینا میان تو این شهرها و همینطور که گفتم تبدیل به فقر میشنن و در نشه مجبورم دزدی بکنم، ولگرد میشن. در اون زمان قانونی هست و کلیسا به این قضیه کمک میکنه، قانون فقرا بهش میگن، که بعدم ببینید آدم ها میاسه هم ریکاردو هم مالتوس، حالا نقل قول از کشیش تاونزن میارم که چطور اینا رو باید آدمشون کرد، بعد با گرسنگی کشونش. قانون فقرا عبارت از این بود که در هر محله در انگلیس یه پرش بهش میگفتن باید به اینا کمک بکنه که حد اقل ها یه مسکن حد اقل و یه نون حد اقل بهشون برسه. مالتوس و همین آقای تاونزن با تمام قوا در برابر قانون فقرا ایستادن، این باید تسلق تا گرسنگی اینا رو میفهمید که چی کار باید بکنن. اگه شد الان نقل قولهایی از همین کشیش ها، کشیش تاونزن، مالتوس هم یه کشیش بود، تا بالاخره اینا رو وادار میکنن که وارد کارخانجات و تبدیل به کارگر میشن. میخوام حالا میرسیم به دموکراسی. راجع به این مارکس توی کتاب عرض شود که درباره مسئله یهود صحبت میکنه. درباره مسئله یهود من ترجمهش کردم و در ایران قابل دسترسه. صحبت از این میکنه که گذار از فئودالیسم به سرمایه داری یک قدم غول‌آسا به پیشه. چرا؟ برای اینکه میلیون ها انسان از ستم دربار، فئودال، اشرافیت، کلیسا، چون اینا زمیندارای اصلی بودن، کلیسا فرزند زمینای عظیمی داشتن، برای اینکه از سیستم فئودالی اقتصاد و سیاست از هم جدا نیستن، با زور سرمایه است. اقتصاد یعنی دهقان یا رعیت نه حق جا به جا شدن داره، نه حق ازدواج داره، نه حق تعیین فامیلش رو داره، هیچ آزادی نداره و باید چند روز از هفته رو در خدمت فئودال و یا دربار برای دربار کار بکنه. یعنی آزادی به جامعه مدنی وجود نداره. سیاست و اقتصاد یکی هن و با زور سرنیزه است. اینا از این زور سرنیزه آزاد میشن. فوق العاده مهمه. و در نتیجه این زمانیه که اصحاب دائره المعارف ببین چی میگن که انسان به آزادی رسیده. منتها اینا در این حال که آزادی از این طریق از دربار و فئودال امثالون به دست میارن وسائل تولیدشون رو از دست دارن. در این که قبلش درست زیر ستم فئودال بودن ولی یه خونهی داشتن، مرغ و خروسی داشتن، برهی داشتن، لباساشون رو خودشون درست میکنن، خونشون رو خودشون درست میکنن، وسائل تولید. یعنی اگر سه یا چهار روز برای فئودال کار میکردن، دو سه روز دیگرش برای خودش کار میکرد و بعد کارگاه کوچیکی درست میکرد، پارچه درست میکرد و غیره و غیره، که ما میدونیم نطفه های اولیه سرمایه داری هم از اونجا ها شروع میشده. اینجا باشه میگن هر شبت که اسمی داره که در حال بنابراین آزاد میشن و میان از اینجا به بعد منتها چون سلب مالکیت ازشون میشه باید بیان به اون شرایطی که گفتیم، این ولگردها و دزدها در زمان هانزی هشتم 75,000 تاشون سر بریده میشن تا آرومشون میکنه این کشور متمدن انگلیس که بیان و کار بکنن. درسته که از ستم فئودال آزاد شدن ولی موقعی که وارد کارخونه و کارگاه میشن آزادی دارن؟ هیچ وجه. از در کارخونه که وارد میشن آزادیشون رو از دست میدن و صاحب کار برشون مسلطه. بنابراین از یک طرف که آزادیشون رو به دست آوردن، آزادی ظاهری فرمال، از طرف دیگه آزادیشون رو از دست میدن بر این که وسائل تولیدشون رو از دست دادن. موقعی که شما وسائل تولید رو از دست بدی، در واقع اون اقلیتی که صاحب وسائل تولیدن بر تو تسلط کامل دارن و تو منتها. حالا بورژوازی چی کار میکنه؟ میاد و جامعه مدنی به وجود میاره، مجامعی به وجود میاره، انتخابات راه میندازه و غیره و حق انتخاب کردن به این کارگرا میده که این بازم یه پیشرفت عظیمه و تمام الان هارت و پورتی رو که در واقع اینا میکنن بر سر اینه که حق رأی یعنی دموکراسی. باید ببینیم چه بر سر این حق رأی میره. که فرضاً خود مطالعه سیستم رأی‌گیری در امریکا چی هست؟ حالا من کم کم واردش میشم که واقعا دموکراسی فرضاً در خود امریکا چگونه عمل میکنه. ولی میخواستم این را عرض بکنم که در سیستم سرمایه داری در خلاف فئودالیسم، که در فئودالیسم شما جامعه مدنی نداری، به یعنی در واقع اقتصاد و سیاست ادغامند در هم دیگه. در سیستم سرمایه داری این دوتا جدا میشن، دولت رو از یه طرف به وجود میاره و جامعه مدنی رو. چه حالا آقای اکبر گنجی تعریف جدیدی اختراع کرده راجع به دموکراسی، میگه توازن قدرت بین جامعه مدنی و دولته. حالا ببینید این جامعه مدنی یعنی چه و دولت یعنی چه، و آیا واقعا جامعه مدنی که در حال حاضر عملا استاک مارکت بخش بنیانی و در واقع اصلاح کورپوریشن های اصلی بخش اصلی جامعه مدنی رو تشکیل میدن، حالا احزاب هستن و غیره و غیره، و ما ولی ما میدونیم که چه کسایی و چه مجامعی و چه بنگاه ها و بنیاد های تسلط بر همین احزاب، بر همین کنگره، بر همین کاخ سفید و بر همین عرصبت که دیوان عالی کشور دارن. اینا باید مطالعه بشه. و برای همینه که من دلم میخواد، چون وقت میگذره، به طور کلی میخوام برگردم به خود امریکا که از موقع بنیانگذاریش و بعد از این که میلیون ها انسان رو، بومیان رو، زمین هاشون رو تصرف میکنن، تلعقمشون میکنن، قتل عامشون میکنن و اون دموکراسی واقعی رو از بین میبرن، ببینیم خودشون چه چیزی رو میخوان به جاش بذارن. من باز در همین کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس، در جوابی که به زنده یاد محمد مختاری دادم، این انسان بزرگ اونا میگفت که ایرونیا صاحب ساخت استبدادی ذهنن، درک حضور دیگری رو ندارن، در هر ایرونی یه دونه خمینی رو میشود دید، که من مفصل جوابش رو دادم در یه مقاله 40-50 صفحه‌ای. میخوام موقعی راجع به آزادی صحبت میکنه، من از چند نفر از بنیانگذاران امریکا براش مثال میارم که آزادی که بنیانگذاران امریکا راجبش صحبت میکنن چی هست. با اینکه اینا رو من قبلا در برنامه ها آوردم، ولی هزار بار باید اینا تکرار بشه، چون من از نیویورک تایمز یاد گرفتم که نیویورک تایمز Our democracy 500 هزار بار راجب دموکراسی ما اینطوره، این ورش کجه، اون ورش کجه، کی میگه کجه و غیره و غیره، ولی هر دموکراسی، ما دموکراسی داریم. 55 نفر امضا کنندگان قانون اساسی امریکا همگی بردهدار و ثروتمند، یعنی تاجر، وکیل دادگستری و پزشک و برخی رباخار و از زمینداران بزرگ زمان خود بودن. خود جان لاک که در واقع استاد ایناست. جان لاک استاد ایناست. حالا اگه شد من از جان لاک نقل قول‌های مفصل خواهم آورد. نه تنها زمیندار تو ایالت ویرجینیا، ما فکر نکنیم جان لاک فقط انگلیسی بود، قانون اساسی ویرجینیا رو نوشته. نه تنها تاجر حریر بود، تاجر برده بود، همین آدم که بنیانگذار لیبرالیسمه. جورج واشنگتن رئیس جمهور امریکا، اولین رئیس جمهور امریکا، ثروتمندترین مرد امریکای زمان خود بود و شخصاً 216 برده داشت. مطابق آمار اون روز خرج نگهداری هر برده $12 در سال و درآمد از این برده $257 امکان نداره الان در استاک مارکت شما بتونید یه چنین سودی به دست بیارید. ثروت ها و بنیانگذار از بردهداری در امریکا بوده. بی جهت نیست. حالا ببینید فلسفه اینا چیه. بی جهت نیست که او فلسفه سیاسی خود را چنین بیان میکنه. میگه که شاید ما در موقع تشکیل کنفدراسیون خود نسبت به طبیعت بشر بیش از حد خوشبین بوده ایم. طبیعت بشر تجربه نشان داده است که انسان ها بدون کاربرد زور دست به اتخاذ تصمیمات و اجرای اموری که در برگیرنده بالاترین منافع آنهاست نمی زنن. نخواهم زد. این جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا است. این یکیشون الکساندر همیلتون. در این که سه نفر نویسندگان قانون اساسی هم جیمز مدیسون، الکساندر همیلتون و جان جی که هر شبت که اون نامه های معروف رو فدرالیست پیپرز به هم دیگه می‌نویسن. الکساندر همیلتون از نظریه پردازان و نویسندگان اصلی قانون اساسی امریکا دید فلسفی خود را راجع به مردم چنین می‌نویسد: تمام جوامع به یک اقلیت و یک اکثریت تقسیم می‌شوند. گروه اقلیت ثروتمندان و پاکزادگان هستند. گروه اکثریت نیز توده‌های مردم هستند. گفته می‌شود که صدای اکثریت صدای خداست. چنین شعاری علی‌رغم اینکه وسیعاً تکرار شده و مورد قبول قرار گرفته واقعیت نداره. توده های مردم سرکش و دمدم مزاج هم و نه ما ابدا، ما از سرشت دیگه هستیم و به ندرت قضاوت صحیح میکنم. اینا بنیانگذاران این کشور هم. حالا جیمز مدیسون یکی دیگه شون یکی از نظریه پردازان اصلی بورژوازی لیبرال امریکا و یکی از نویسندگان و امضا کنندگان اعلامیه استقلال و قانون اساسی این کشور است. در یکی از نامه‌هاش ببینید چی می‌نویسه. فوق العاده مهمه که ما به معنای دموکراسی امریکا پی ببریم. او در نامه‌های خود به جان جی و الکساندر همیلتون در همون فدرالیست پیپر دیدگاه خود را نسبت به قانون اساسی چنین بیان می‌کند: یک، نخستین هدف دولت محافظت از تمایز میان استعداد انسان هاست که حق مالکیت از آن سرچشمه می گیرند. بعضی ها ثروتمندن چون استعدادشون از دیگران بالاتره. یعنی آقای بیل گیتس از اینشتین استعداد بیشتری داره، جف بیزوس به همین ترتیب و غیره شون که بسیارشون به قول معروف اینا دراپ اوت هم، یعنی از دبیرستان و یا دانشگاه بیرون انداخته شدن، میلیاردرها رو تشکیل میدن. بنابراین میگه که حق مالکیت از آن سرچشمه میگیرن. درجات مختلف ثروت و انواع ثروت منتج از استعدادهای نابرابر و متفاوت با هم است. دو، دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد. ببینید در این حال که یه ضد انسان واقعی و یه نژادپرست واقعیه، ولی ببینید چقدر در این حال وارده برای حفظ منافع این اقلیت کوچک. دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد که توجه دولت به آنها معطوف است کدام است؟ عادی ترین و پایدارترین منشأ گروه بندی ها عبارت از توزیع نابرابر ثروت هاست. کاملا همینطوره. در جامعه همیشه تضاد منافع میان صاحبان ثروت و فاقدین ثروت وجود داشته است. ایشون البته مونده 20,000 سال در نظر نمیگیره، همین 10,000-15,000 سال اخیر رو در نظر میگیره، یعنی داره سفسطه میکنه، داره دروغ میگه. و اینان به همین دلیل دارای عواطف و احساسات دیدگاه های متفاوتی هستن. تضاد طبقاتی از کجا؟ عواطف تا مقام اینا از ثروت هاشون و از مقام طبقاتی تا آخرین رگ گردنشون دفاع میکنن. تضاد طبقاتی. سه، تئوری های مختلف شیوه حکومت که افراد مختلف به طرفداری از آن برمیخیزن، نتیجه واکنش های عاطفی آنان در دفاع از منافع مادی آنهاست. کاملا همینطوره. علل وجودی این گروه های دارای منافع متضاد برطرف شدنی نیست. There is no alternative. هیچ alternative وجود نداره. بشر باید به طرف نابودی بره طبق این نظریه. و ما خوب می دانیم که نمی توان بر انگیزه های مذهبی و اخلاقی و به عنوان وسیله مؤثری برای کنترل این تضاد تکیه کرد. کاملا حرفش درسته در این زمینه. چهار، این نکته بزرگترین خطر اما پیوند منافع خاصی است که منافع اکثریت را به وجود می آورد. این اکثریت عبارت از پرولتاریای بی زمین است، یعنی اکثریت عظیم جامعه. هدف بزرگ ما نویسندگان قانون اساسی جستجوی راههایی در جهت تأمین نیکبختی مردم، حالا خواهم گفت که مردم منظورشه، و حق مالکیت خصوصی علیه خطر چنین گروهی است، علیه خطر اکثریت عظیم است در برابر اقلیت دموکراسی. 5، از آنجا که طبقات با منافع متضاد را نمیتوان حذف کرد، تنها راه حل مسئله این است که از به هم پیوستن گروه های مختلف دارای منافع مشترک در جهت به وجود آمدن یک اکثریت جلوگیری کنیم. اختلاف بندست که انداختن بین کارگرای سفید و برده ها، بین کارگرای سفید و بی زمین که حتی حق رأی نداشتن و بومیان. اختلاف انداختن در اینکه بسیاری از سیاها در می رفتن توی قبائل بومی بهشون پناه می دادن. کارگرای سفید هم همینطور، بی زمین که حق رأی نداشتن. موقعی که اصلاح قانون اساسی رو نوشتن، دو چیز رو به رسمیت شناختن: یک، بردهداری رو، دوم، عبارت از اینه که نه اونایی که نه سیاهان، نه بومیان، نه زنان، نه اونهایی که صاحب ثروت و زمین هستن، هیچ کدوم از اینا حق رأی نداشتن. یعنی یه اقلیت بسیار کوچک حق رأی داشتن. اینا بنیانگذاران دموکراسی امریکا. میخواستم فقط این رو به عزیزان عرض بکنم که حالا اینا با این تئوری ها بعد از قلع و قمع عرض که بومیان و بعد از تصرف هم آلاسکا رو از روسیه خریدن، هم آریزونا رو عرض شد که نه عرض چیز رو و یکی از ایالات جنوبی رو از فرانسه و بعدش هم مکزیک رو هم اشغال کردن، تصرف نظامیش کردن، از مکزیک جداش کردن، این رو بنیانگذاری کردن و با موفقیت هرچه تمامتر اصلاحات این کشور رو ساختن. که حتی این قانون از حالا نه تنها هرچبت که الکسیس دو توکویل راجع به دموکراسی امریکا صحبت میکنه، مارکس کلی به اصطلاح توی قانون اساسی ویرجینیا و ماساچوستس رو ازشون در برابر فئودالیسم ازشون دفاع میکنه. حالا باید ببینیم چرا اینطور پیشرفت میکنن. برای اینکه سرمایه داری اون زمان در امریکا دوران لیبرالیسم رو پشت سر میذاره که همراه هست با تولید کنندگان، میلیون ها تولید کننده کوچیک و انترپرنور یا کارآفرین، و در نتیجه این دوران شکوفایی سرمایه داریه که در واقع از دهه 1820 آغاز میشه و بعد از جنگ داخلی انقلاب صنعتی واقعیش رو امریکا از 1860 موقعی که لینکلن بر سر کار میاد و در برابر به اصطلاح صنایع برتر انگلیس مانع میذاره، انقلاب صنعتی شروع به جهش میکنه و همینطور که قبلا گفتم بین 1860 تا 1890 انقلاب صنعتیش رو و 1897 چالش هم تقریبا از انگلیس میزنه جلو. بنابراین موفقیت عظیمی داشتن و در روز عمل کرده و در نتیجه مارکس صفحات زیادی در مانیفست به اصطلاح از پیشرفت سرمایه داری و غیره و غیره صحبت میکنه. من تا حالا میخوام بیام و ببینیم چه بر سر این میره و امروز روز ما گرفتار چی هستیم. چند تا مثال من بزنم برای اینکه باید سریعا ما میدونیم که تمام قرن 19 سیستم سرمایه داری دوران لیبرالیسم، انترپرنورشیپ یا کارآفرینان و دوره رقابت رو پشت سر میذاره. اینا رو بارها و بارها من گفتم. منتها رقابت ما میدونیم تبدیل به انحصار میشه. خود رقابت یعنی چه؟ تو میخوای رقیبتو از بین ببری و همینطور هم میشه. یعنی اونایی که و این انگیزه های عظیمی برای ابداعات، اختراعات، برای اینکه شما موقعی که یه اختراعی بکنی، همیشه من مثال میزنم دو تا شرکت، یکی ورلپول و یکی دیگه است که اینا فرضاً یخچال درست میکنن یا ماشین لباسشویی درست میکنن، یکیشون یه اختراعی میکنه که به جای اینکه در هر دقیقه یا هر ساعت به جای اینکه 20 تا در برای ماشین لباسشویی یا برای یخچال سوار بکنه، 60 تا میتونه سوار بکنه. و اینا اختراعات و یا ابداعاتیه که به وجود میارن. در نتیجه کار کارگرا شدت پیدا میکنه، در نتیجه در واقع هزینه تولیدش میاد پایین و در نتیجه مقدار سودش میره بالا. بنابراین اکثر انگیزه فوق العاده عظیم برای ابداعات، اختراعات و غیره و غیره و تمام این انترپرنورها این کارا رو میکنن و پیشرفت‌های عظیمی برای بشریت داره. همه اینا منتها رقابت انحصار به وجود میاره. انحصار، البته رقابت ما میدونیم در این حال باعث میشه که قیمت‌ها بیاد پایین و سود بره پایین، و ما میدونیم که در انگلیس فرضاً اواخر قرن 19 از 1870 اینا چرا وارد یک دوران بحران میشن. از 1873 در واقع نظام سرمایه‌داری دچار تلاطم میشه و در نتیجه هم باید بره سرزمین‌های دیگر رو برای بازارهاش تصرف بکنه، هم به جای رقابت انحصار به وجود بیاره و در نتیجه بتونه خودش رو نجات بده و نجات هم پیدا میکنه. ولی ما میدونیم به 1929 که میرسیم باز در واقع سیستم از هم فرو میپاشه و مجبوره جنگ را بندازه، هم در اثر بحرانی که در 1907 به وجود میاد، جنگ اول جهانی رو به وجود میاره که تئوری خاص رو حالا هم از وقت روزا لوکسانبورگ نوشته، هم بخارین نوشته، هم لنین نوشته و خیلی های دیگه که اصلا چرا جنگ اول جهانی به وجود اومد، به دلیل تضادهایی که میخواستن به اصطلاح مناطقی رو که اشغال کردن بین خودشون، تقسیم جهان بین خودشون. 1907 برای اینکه دچار یه بحران، بعدش در دوباره دچار بحران 1929 میشن که جنگ اول جنگ دوم جهانی رو به وجود میاد برای نجات خودش. و از اون موقع به بعد این وجوه ترقی‌خواه یا پیشرونده نظام سرمایه‌داری که مارکس اینقدر راجبش با بلاغت صحبت میکنه تبدیل به عکس خودشون میشن همه اینا. نتیجه چی میشه؟ دلم میخواد برای اینکه من با سرعت باید بگذرم که ببینید این به چه سرنوشتی دوچار میشه و خود امریکا بعد از جنگ دوم جهانی که در واقع تنها قدرت میشه در سطح جهانی، بقیه جهان با خاک یکسان شده، بخش وسیعش در واقع 70% تولید جهانی، 70% از ذخیره طلای جهانی، بهترین دانشگاه و غیره و غیره رو داره، ولی اینم اینطور نمیمونه تا 1970. اینا بین 1945 تا 75 دوره شکوفایی بعد از جنگ که من دلایلش رو بارها و بارها صحبت کردم، پارکس میزی مقالات متعددی راجع به این قضیه و کتاب‌های متعددی داره که دلیل شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی چی بوده، که این شکوفایی هم اینطور که گفتم فقط در امریکا نبود، در شوروی سابق، در ایران زمان شاه، از 1970 به بعد دچار 1974-75 که بحران به وجود بیاد و از اون موقع در واقع دچار یک بحران ساختاری میشه. اینه که بعدن آقای ریگان میاد سر کار، بعدش جورج بوش اول میاد سر کار، بعدش کلینتون میاد سر کار و بعد جورج بوش پسر. میخوام برگردم به اینه که داستان 11 سپتامبر و این ببینید بعد راجع به دموکراسی امریکا صحبت بکنی. دولت جورج دبلیو بوش به این اقدامات ارتجاعی در داخل پیتریوت اکت، آزادی هایی رو که در این امریکا وجود داشته با پیتریوت اکت عملا لگدکوب و لگدمال میشه، بلکه بیشتر من در سطح جهانی دست به یک سطح کارخوا زد که ماحصل آن انزوای کامل دولت امریکا در سطح بین المللی بود تا 11 سپتامبر به کمکش اومد. فهرست کوتاه این اقدامات دلم میخواد رو اینا تاییده که این سیستم که من به طور مختصر صحبت کردم که با وجود آنکه بنیانگذارانش مطلقاً احتیاج اعتقاد به دموکراسی، دموکراسی یعنی حکومت مردم برای مردم از مردم و به خاطر مردم، دمو لغت یونانیه، دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حکومت، حکومت مردم. اینهایی رو که من از نویسندگان قانون اساسی به ویژه جیمز مدیسون نقل قول کردم، دشمنی رویارو با اکثریت مردمه. منتها یه دانشمندی یا متفکری مثل خانم اگنس هلر میگه که دموکراسی سبستانتیف یا دموکراسی واقعی نمیتونه وجود داشته باشه. و یا چرچیل میگه که آره این دموکراسی ما این ورش کجه اون ورش کجه، ولی چیزی بالاتر از این نمیتونه وجود داشته باشه، در این نوع آلترنتیف. آدم به اینا چی بگه؟ اگر آلترنتیوی بر این وجود نداشته باشه بشریت میتونه جان سالم به در ببره؟ حالا ببینید فهرست کوتاه این اقدامات ارتجاعی که دولت امریکا در سطح بین‌المللی، یک، پاپس کشیدن از قرارداد بین‌المللی در مورد موشک‌های دورپرواز که 2001 از بینشون بود، با هدف باز کردن دست امریکا به آغاز یک مسابقه تسلیحاتی تمام عیار دیگر به گستراندن سایه وحشت بمب‌های اتمی، هیدروژنی، میکروبی و شیمیایی در جهان برای تضمین هژمونی خود. فول سپکتروم دامیننس. دو، زیر پا گذاشتن قرارداد کیوتو برای حفظ محیط زیست و بدین سان آزاد گذاردن دست انحصارات امریکایی در آلودن هرچه بیشتر محیط زیست و نادیده گرفتن حتی اقدامات دو پهلو جزئی و ناکافی این قرارداد، که این قرارداد همینجوره میان میشینن در گلاسکو نشستن، در پاریس نشستن، که تا اون موقع توسط ارگانهای بین المللی به تصویب رسیده و توسط دولت کلینتون پذیرفته شده بود در 1992 زیر پا گذاشت. سه، پاپس کشیدن از قرارداد منع آزمایش های اتمی و بدین سان آغاز دور دیگری از انفجارات اتمی و به راه افتادن مسابقه خطرناک در این زمینه. تمام هدفش فول سپکتروم دامیننس. آیا این با دموکراسی جور میاد؟ آقای جو بایدن. چهار، مخالفت با قرارداد کنترل سلاح‌های کوچک و فروش نامحدود آن که هدفش جلوگیری از قاچاق اسلحه در سطح وسیع بین المللی است. پنج، رد پیشنویس پروتکل رعایت آزمایشات و تحقیق برای توسعه و گسترش اسلحه بیولوژی و شیمیایی. شش، مخالفت شدید با فعالیت‌های سازمان ملل در جهت بهزیستی کودکان به ویژه در جهان سوم و تحریم ارگان‌های وابسته به سازمان ملل مربوط به بهداشت و بهزیستی کودکان. هشت، امتناع از امضای اصل جهانی منع کار کودکان و بردگی کودکان. هفته گذشته من راجع به هند صحبت کردم، بزرگترین دموکراسی جهان. بچه‌های 5-6 ساله تا 14 ساله تو بیغوله کار بردگی میکنن، 14 سالشون که شد دیگه تو اون بیغوله ها جا نمیگیرن، میندازنشون بیرون. صحبت کردم که در سریلانکا چی میگذره، در تایلند چی میگذره. نو، تحریم کنوانسیون مربوط به سلاح‌های شیمیایی. ده، تحریم کنفرانس بین‌المللی بررسی مسئله نژادپرستی و استعمار که در اواخر تابستان در شهر دوبن در افریقای جنوبی برگزار شد. من فقط می‌خواستم بخشی از اینا رو برای عزیزان خونده باشم. منتها فقط اونا نیست، ببینیم امروز روز، چون میخوام از همون 2000 سال پیش بیاییم به امروز روز که چه تحولاتی شده و دموکراسی که اینا صحبتشو میکنن یعنی که به بسی سوی داره میره. میخوام بخشایی از مقاله رو برای عزیزان بخونم که گرت پورتر نوشته. در information clearing house سوم دسامبر اومده. مجتمع جنگ دائمی امریکا، آنچرا که ایزنهاور رئیس جمهور امریکا ما میدونم 1961 اینا موقعی که خداحافظی میکنن یه دفعه جنبه انسانیشون میاد. همین ایزنهاور چه جنایاتی کرد از جمله کودتای 28 مرداد. همین ایزنهاور در اومد گفت که مجتمع نظام صنعتی امریکا رو اصلا گفت که این میاد و دموکراسی امریکا رو از بین میبره. حالا ببینیم این تبدیل به چه قولی شده. آنچرا که ایزنهاور رئیس جمهور امریکا مجتمع نظام صنعتی نامی طی دهه ها از طریق تطابق خود با تغییرات و جابجایی های اقتصادی سیاسی سیستم و حوادث جهانی رشد و تکامل یافته است. ببینید تبدیل به چی شده. حالا صحبت شخم کرد که عزیزان دقت بکنم، من اینا را قبلا گفتم، ولی دونالد رامسفلد که وزیر دفاع امریکا بود، حقوق بگیر شرکت لاکهید مارتین بود از 40 سال پیش، دیک چینی که بازم وزیر دفاع شد، رئیس شرکت علی جز سهامدارای اصلی و جز هیئت مدیره شرکت علی برتون، جیمز ماتیس که اولین وزیر دفاع دونالد رامسفلد بود از حقوق بگیرای شرکت جنرال داینامیک، یکی از بزرگترین شرکت های اسلحه سازی که در واقع زیربدایی های امریکا رو میسازه. بعد از اون ما میدونیم شنهن اومد که مال بوئینگ، حقوق بگیر بوئینگ بود. بعدش مارک اسپر اومد که مدتی موند، اون مال شرکت ریتیان بود. و حالا آقای لوید هاستین که الان وزیر دفاعه، یه افریقایی تبار. حقوق بگیر کدومشونه؟ حقوق بگیر تا چند وقت پیش؟ حقوق بگیر ریتیان بوده. حالا توی این مقاله گرت پورتر وسیعاً اینو باز میکنه که پیوند بین پنتاگون و این شرکت های اسلحه سازی چیه و اینا بشریت رو یه جنگ دائمی به وجود آوردن و بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبرن. میخواستم جنبه های مختلف کنفرانس دموکراسی آقای جو بایدن رو دریابیم که نتیجه آن عبارت از وجود مجتمع جنگ دائمیه به جای مجتمع نظامی صنعتی. مجتمع جنگ دائمی که اکنون درگیر جنگ در دست کم 8 کشوره. این مجتمع قدرت و کنترل فزاینده خود روی منابع کشور را در درجه اول به بهانه تهدید امنیت کشور از سوی تروریستا، خودشون تروریستا رو به وجود آوردن، بعد به دلیل تهدید امنیتشون علیه کشور، ببینید چطور بودجه نظامی رو توجیه میکنن. اما واقعیت این است که مانند مجتمع نظامی صنعتی پیشین، دلیل آن ریشه در برقراری رابطه میان دستگاه های امنیتی کشور و پیمانکاران اسلحه متحد با آنهاست که چطور میرن اعضای کنگره رو میخرن. مرحله نخست این دگرگونی خصوصی سازی گستره نهادهای نظامی و امنیتی امریکا در 2 دهه پس از اتمام جنگ سرد بود که این نهادها را از متخصصین نظامی محروم ساخت. دلیلش خیلی آشکاره، حالا صحبت میکنه. 10,000 تمام اونایی که هم تو CIA و هم توی پنتاگون هستن و آدمای برجسته از نظر نظامی و مهندسی و غیره هستن، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های اسلحه‌سازی 2-3 برابر بهشون حقوق میدن. درنچه میرن اونجا و بعدش همینا پنتاگون رو وابسته به شرکت‌های اسلحه‌سازی میکنن. و پنتاگون و سازمان سیا را به پیمانکاران خصوصی متکی و وابسته کرد که نمونه هاشو اسمی برای شرکت های هالیبرتون و آقای دیک چینی و یکی بوز آلن همیلتون، ادوارد سنودن برای چه کار میکرد؟ برای CIA، ولی تو شرکت همین بوز آلن همیلتون کار میکرد که بعدش در رفت و بهشون گفت که اینا دارن چه کار میکنن. و CSCI اونم یه شرکت دیگه است. مرحله دوم با جنگ علیه تروریسم آغاز میشود. حالا مثال میزنه جنگ های پهبادی، از جمله همین پهبادی که چند سال پیش ایران فروزش رو برد، پهبادای ریپر بهشون میگن. هر شبت که دویش فعالیت های خصوصی دولتی است که در آن پیمانکاران عمده نظامی مستقیما دستاندرکار استراتژیک ترین وجوه و جنبه های این جنگ هم جنگ پهپهبادی. در از این روز که پیمانکاران به ویژه شرکت جنرال اتامیک همین پهبادای ریپر رو درست میکنه، چون خونه رو توی کابل که 10 نفر رو کشت، همینا اونایی که رفتن در همه جا، بیشترشون همین مال شرکت جنرال اتامیک هستش و پهبادای ریپر. انگیزه های قدرتمند و قدرت سیاسی فزاینده‌ای برای اثر گذاشتن روی مشتری های خود، یعنی اعضای کنگره. اعضای کنگره مشتری های شرکت های اسلحه سازی هستند. برای اطمینان از ادامه جنگ تا مدت‌های بی انتها دارن. خصوصی سازی بخش‌های نظامی و اطلاعاتی یعنی پنتاگون و CIA حتی قبل از پایان جنگ سرد آغاز شده بود، اما در دهه 1990 هم کنگره و هم دولت بوش پدر و کلینتون دروازه های پنتاگون و CIA رو به روی پیمانکاران نظامی و امنیتی خصوصی و یاران سیاسی آنها هم در کنگره، هم در کاخ سفید، هم در دیوان عالی کشور حتی باز کردن. این پیمانکاران به زودی بزرگتر و در چند شرکت عظیم متمرکز شدن. میان سالهای 1998 و 2003 پیمانکاران نظامی سیسان اینجا رو باید دریابند که به چه دلیل بودجه 776 میلیارد دلاری رو که 25 میلیارد دلار بیش از اون چیزی بود که پنتاگون و جو بایدن خواسته بود، 25 میلیارد دلار بهش کنگره اضافه کرد. هر دو حزب بدون اینکه نطقشون بالا بیاد بهش رأی دادن. اگر برای وزارت بهداشت، برای کمک به فقرا، برای تعمیر یه پل، همدیگر رو پاره پوره میکنن. بودجه پنتاگون نفس نمیکشن، برای اینکه اگه نفس بکشن دفعه بعد انتخاب نمیشن. تمام کارشون هر کسی اومده در برابر اینا به ایشته نفس بکشه تمام کارش. نزدیک به نیمی از بودجه نظامی پنتاگون رو همین پیمانکارای خصوصی به خودشون اختصاص هینه. اون سالها 50 تا از بزرگترین شرکت‌های پیمانکار نزدیک به نیمی از 900 میلیارد دلار از پیمانکاری ها رو به دست می آورند و اکثر این پیمانکاری ها طبق برآورد Center for Public Integrity بدون مناقصه است. یعنی هر قیمتی که سودهای 50% و 1000% میره تو جیب اینا. پیمانکاری هایی که بزرگترین اثرات رو روی مجتمع نظامی صنعتی داشتن عبارت از آنها بودن که مستقیما در پنتاگون فعالیت می کردن. شمار این پیمانکاران پس از دو دهه پس از پایان جنگ سرد با سرعت و بی‌نظمی کیاتیک افزایش یافت که حتی مقامات عالی رتبه پنتاگون از تعداد و نفوذ آنها اطلاع نداشتند. در سال 2010 وزیر دفاع وقت آقای رابرت گیتس در حضور خبرنگاران واشنگتن، دو نفرشون یکی دینا پریست و یکی آقای ویلیام آرکن، اذعان کرد که توانایی آن را ندارد که شمار پیمانکاران خصوصی مشغول فعالیت در وزارت دفاع امریکا را و از جمله بخش غیر نظامی این وزارتخانه را در شمارد. وقت من تمامه و مصطفی چراغ قرمز روشن کرد و در نتیجه این بحثا رو هفته آینده من مجبورم ادامه بدم راجع به دموکراسی آقای جو بایدن. هست شود که دلم میخواد اینو موقعی که صحبت از دموکراسی میکنه جو بایدن منو به یاد خانم گیسلینگ مکسول میندازه، مادام مکسول، که دختر مکسول معروف میلیاردر انگلیسی که به طور در واقع معلوم نیست به چه دلیلی تو دریا غرق شد، ایشون اومد و پیوست به آقای جفری سوچ اپستین و دخترای کمسن سال رو میبرد در اختیار ایشون قرار میدن که اونم در اختیار آقای کلینتون هر شود که شاهزاده انگلیس و دیگر سران قرار بده و خلاصه اسمشو گذاشتن مادام، یعنی خانم رئیس. ایشون میخواد یک کنفرانسی راجع به عفت، پاکدامنی، نجابت بذاره، مثل آقای جو بایدن که یک کنفرانس راجع به دموکراسی برقرار کرد. بسیار اینا به هم دیگه شبیه در واقع. به این ترتیب مصطفی جان خیلی ممنون، از شود که وقت من تمامه. عزیزان میتونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر میره، بعدش هم به اینستاگرام و بعدش هم به تلگرام و بعدش فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.